بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحثی که در جلسه قبل مطرح شد درباره نظریه ایمانگرایی در الهیات مسیحی بود. به دنبال بحثی که در جلسات قبل داشتیم که نظریه ایمانگرایی نویسنده کتاب تأملاتی در قرائت انسانی از دین را بحث کردیم، یعنی رابطه ایمان را با معرفت و نیز با مسئله شکاکیت بررسی کردیم. یک نظریه این بود که ایمان دینی نه عین معرفت است و نه با معرفت ملازمه دارد، ولذا میتوان تصویر کرد که انسان مؤمن از نظر فهم و از نظر معرفت دچار تردید و شک باشه. این را همونطوری که دوستان می دانند در جلسات قبل بحث کردیم و نقد کردیم. در الهیات مسیحی هم چنین نظریه‌ای مطرح شده که به نام ایمانگرایی یا اصالت ایمان از آن تعبیر می کنند، فیدئیسم یا اصالت ایمان. به عنوان مقدمه گفتیم که در کلام و الهیات مسیحی نظریه های مختلفی در باب نسبت ایمان با عقل با فهم مطرح شده. از جمله این نظریه که ایمان و عقل با یکدیگر ناسازگارند، این یک دیدگاه است. نقطه مقابل آن دیدگاهی که ایمان و عقل یا ایمان و فهم عقلی را هماهنگ و سازگار می داند. حالا کسانی که به سازگاری میان عقل و ایمان یا فهم و ایمان معتقدند، خود دیدگاه‌های در درون خودشون دیدگاه‌هایی دارند. یک عده ایمان را مقدم بر فهم یا مقدم بر عقل می دانند، اصطلاحاً می گویند برتری ایمان بر عقل بر فهم، یا تقدم ایمان بر عقل یا بر فهم. این یک نظریه است که از اشخاص معروف طرفدار این نظریه، همونطوری که گفته شد، آقای آگوستین قدیس است، یا قدیس آگوستین، که در قرن پنجم میلادی زندگی میکرده، متوفای 430 میلادی است. و همونطوری که دیگه بحث کردیم، ایشون از شخصیت های خیلی برجسته در الهیات مسیحی بوده و همچنان هم مورد احترام و مورد توجه. فرد دوم هم بعد از ایشان از شخصیت های خیلی برجسته در الهیات مسیحی مخصوصا کاتولیک شمار میره، به نام آقای آنسلم قدیس یا آنسلم مقدس. ما نظر اینها را براتون نقل کردیم و توضیح دادیم که این تقدم ایمان بر عقل یا بر فهم با توجه به این که هر دو شخصیت فیلسوف هم بودند، روی کرده فلسفی در الهیات داشتند، با توجه به این نکته می شود یک قرینه خارجی که بتوانیم مراد اینها را ما بفهمیم، تفسیر کنیم. حالا بد نیست تذکر به این نکته هم داده شود که خود این بحث ما این یک کار هرمنوتیکی است به حمل شایع. یعنی الان ما داریم یک عمل هرمنوتیکی را انجام می دهیم در فهم مراد آگوستین قدیس، در فهم مراد آنسلم. اینا توجه داشته باشید که خود این یک نمونه و یک گونه ای از یک کار عمل هرمنوتیکی و تفسیری است. عبارت این استش که ایمان می آورم تا بفهمم. این عبارت نقل شده از آقای آنسل و از آقای آگوستین هم نقل شده. ایمان می آورم تا بفهمم، نه اینکه می فهمم تا ایمان بیاورم. این متن عبارتی است که نقل کرده. حالا سخن در این است که آیا مقصود این است که برای ایمان هیچ فهمی پیشینی لازم نیست، و در یا مطلب دوم، یا در حوزه ایمان هیچ گونه تحلیل عقلانی و معرفت عقلانی راه ندارد، آیا اینه یا نه این دو تا مراد نیست؟ هم قبل از ایمان باید یک نحو فهمی باشد، منتها فهمی ساده، فهمی مقدماتی، و بعد از ایمان نوبت به فهم تحلیلی، عقلانی، فلسفی میرسد. خب به نظر میاد با اون قرینه‌ای که عرض کردم باید بگوییم مقصود همین است. یعنی اینها این چنین نبوده که بگوین یک ایمان کورکورانه دعوت کنند مردم را به این که یک ایمان بی‌مبنا، بدون هیچ گونه بصیرت، بدون هیچ گونه آگاهی. این در شأن یک فیلسوف نیست. یعنی یه فردی که به بحث‌های عقلی و فلسفی بها می‌دهد، این به اون نمی‌خوره که بگوید شما بیایید ایمان بیاورید بدون هیچ گونه توجیه معرفتی، و بعدم شروع کنید به کاوش و تحلیل عقلانی درباره این ایمان. این به نظر مطلب سازگار و درستی نمیاد. لذا عرض کردیم مقصود اینها باید این باشه که برای شروع ایمان، اونم به خصوص عموم مردم، یعنی ما یک نگاه کلان و کلی داشته باشیم نه خواص، مردم مؤمنان به طور عام، برای اینکه مؤمنان به طور عام ایمانی داشته باشن، نباید اونها را به بحث‌های پیچیده و تحلیل‌های فنی و عقلی فراخواند. این درست نیست. از مردم بخواهیم در آغاز وارد حوزه بحث‌های استدلالی عقلی سبک فلسفی شوند، آنگاه ایمان بیاورند. این راه به جایی نمی برد. اکثر مردم هم حال و حوصله و آمادگی و چه بسا استعداد این کار رو ندارند، ولی زاد دچار حیرت خواهند شد. پس اونی که ثوابه و خودش هم معقوله، یعنی خود این یک رویکرد معقولی است که ما ابتداعا بگوییم ایمان بیاورید بر اساس همون فهم ساده خودتون، همونی که در حدیث نبوی ما داریم که گفت فرموده است علیکم به دین العجائز. یعنی می شود با یک تأمل ساده برای ایمان شالوده معرفتی را تأمین کرد. نیاز نیست که حتما بیایم یک کتاب اشارات برداریم و یه دور کتاب اشارات بخوانیم، الهیات اشارات تا یا الهیات کشف المراد تا تازه تصمیم بگیریم. چنین چیزی مطلوب نیست و برای همه ممکن نیست. تازه حالا اونایی که اونقدر اومدن بحث کردن همچنان درگیر قیل و قال و بحث و گفتگو اینا هستن. پس این باید مراد امثال آقای آگوستین قدیس و آنسلم باشه. تأکید میکنم چون اینها دو متکلم فیلسوف هستند، هر دو از کسانی هستند که به بحث‌های عقلی فلسفی هم بها دادن و آقای آنسلم مبتکر یک برهان است، یک برهان عقلی درباره اثبات وجود خدا. پس بنابراین یک معرفت دو طبقه ای می شود اینجا ما در نظر بگیریم. معرفت طبقه اول یا معرفت درجه اول که ساده است، پیچیدگی های فلسفی و فنی را ندارد، با همون درک و فهم روشن فطری انسان به آن میرسه و این در دسترس همه است. این کفایت میکنه برای بنیاد و مبنای ایمان. اما البته باب بحث و تعقل و تدبر و تفکر گشوده است و مطلوب هم هست، منتها برای اهلش. اینجا دیگه یک دعوتی هم نمیشود که همه در یک ساعت، البته سطوح مختلف داره، ظرفیت ها، استعداد ها، آمادگی ها، مقدمات، شرایط ها، انسان ها بتونن به مقدار شرایطی که درشون براشون فراهم هست به این معرفت ها برسن. این بنابراین یک دیدگاه شد در جهان مسیحیت و اگر نظر اینها را ما اینطور تفسیر کنیم ما باش موافقیم. یعنی در تفکر اسلامی هم این نظریه قابل پذیرشه و هم متون وحیانی ما قرآن کریم روایات و هم اون نگاهی که متفکران و متکلمان شاخص ما در حوزه مسائل اعتقادی داشتن همین را اقتضا میکنه. رساله های عملیه را دوستان ملاحظه فرمودی، وقتی که تقسیم میشود معارف اسلامی به اصول و فروع، بعد معمولا گفته می شود در اصول جای تقلید نیست، اصول دین را باید انسان بهش علم داشته باشد. این تأکید روی این مسئله که علم باید خودش عالم باشه، نه اینکه در حال شک استنادن به قول دیگری بپذیر، میشه تقلید. چون ماهیت تقلید این است که انسان در یک مطلبی تردید دارد، اطمینان برای او حاصل نشده، اما چون دیگری میگوید میگوید استناد میکنم به قول اون فرد و این را میپذیره. خب این در حوزه عمل هم اینطوره، چون در حوزه عمل آدم باید دست به یک عمل بزنه، خود او هم مطلب را نمیداند، پس باید متخصص رجوع کنه. این میشه اصل تقلید. اما اونجایی که باید مطلب را از مقوله ایمان و اعتقاده بحث عمل نیست، اینجا میگن باید بداند، اطمینان داشته باشه، علم داشته باشه. اما حالا این علمش باید علم برهانی هم ساز و مبتنی بر چارچوبه های منطقی فلسفی باشه؟ نه، این چیزی لازم هیچی که از مراجع تقلید گذشته ها چنین قیدی را واجب نکرده. اما البته فرمودن که باید معرفت داشته باشه، این معنیش همینه. چون که پایه های دین و اصول دینی، اصول اعتقادی بر بنیاد فطرته، تفصیلا که لازم نیست که انسان حالا درباره صفات خدای متعال تفصیلا بداند، همین مقدار که بداند خداوند واجد همه کمالات، همین کافی. همین مقدار کسی اعتقاد داشته باشد من معتقدم جهان آفریدگاری دارد، خالقی دارد که نقصی در او نیست، علمش کامل، قدرتش کامل، رحمتش همینجور، حکمتش همینجور، ولی نتواند اینها را یک به یک در بوته بحث منطقی بگذاره، ایبی نداره، اطمینان داره. این اطمینان او ناشی از همان فهم فطری است که خدای جهان نمی شود یک خدای ناتوان و خدای مثلا مشتمل بر جهل و ناآگاهی باشه. همین درک فطری او برای او حجت و کفایت میکنه. بنابراین حالا حاصل عرض این استش که این تفسیر و این دیدگاه که در الهیات مسیحی مطرح شده و به نظر میاد مراد این آقایان هم همین بوده که عرض کردیم قابل قبول. این شد یک دیدگاه به نام حالا اصطلاحا گفتن تقدم ایمان بر معرفت. طبق بیانی که کردیم معنیش این است تقدم ایمان بر معرفت تحقیقی برهانی تفصیلی، نه بر مطلق معرفت. که بنده حاصل عرضم و تفسیرم درباره این نظریه این است که با قرینه‌ای که گفته شد مقصود اینها تقدم ایمان بر مطلق معرفت نیست، تقدم ایمان بر معرفت‌های ویژه که معرفت‌های استدلالی تعدیلی است. البته اگر ایمان به حقایق غیبی و آموزه‌های ایمانی نباشد کدام تحقیق فلسفی اصلا موضوع داره؟ موضوعی نداره که باید انسان اعتقادی به معاد و جزئیات و تفاصیل داشته باشه، اون را تأمل کنه تا اونجایی که میتواند. پس تقدم ایمان بر معرفت‌های تفصیلی، برهانی، تحقیقی و فنی، اما تقدم معرفت یعنی معرفت ساده بسیط و فطری بر ایمان، اینا با هم تعارض هم نداره و به نظرم حق درست. خب این شد یک دیدگاه، نمایندگانش هم عرض کردیم. آقای ژیلسون نویسنده کتاب عقل و وحی در قرون وسطی، کتاب خوبی است ولی کتاب کوچکی است، کم حجمی است اما خیلی مطلب داره. ایشان میگوید خانواده آگوستینی، آگوستینیان فامیلی، یعنی فامیلی و خانواده آگوستینی، این دیدگاه اونها برتری ایمان بر عقل یا تقدم ایمان بر عقل با توضیحی که البته داده شد. بله نه فقط تفسیری، یعنی فهم تحقیقی برهانی فلسفی. و حالا من عمده بله استدلال خود بنده همین است که اینها از کسانی هستند مثل آگوستین، مثل آنسل که فیلسوف، بله فیلسوف بودن و در الهیات به بحث‌های عقلی فلسفی هم بها دادن. من به خودم این را قرینه کردم. نه نه اینا از اون الان میرسیم آخرین الان یک دیدگاه دیگری هست غیر از اون عرض خواهد میکرد. الان ببینید اون را اصطلاحا بهش میگن برتری عقل بر ایمان، این نقطه مقابل این هست. اینها میشوند یک دیدگاه. بنده این دیدگاه را به نظر خودم میگم یک عقل گرایی، اگر با این تفسیری که عرض کردم درست باشه، یک عقل گرایی اعتدالی است، یعنی افراط و تفریط درش نیست. اما اینکه آیا دیگران هم این مطلب را گفتن یا نه، فکر میکنم در جلسه قبل هم شاهدی خدمتتون عرض کردم. مثلا کتاب کلام مسیحی که قبلا هم ازش نام بردیم، یک متکلم مسیحی معاصر این کتاب را نوشته است و قابل استفاده است. ایشون اینجور میگه، میگوید آگوستین نه تنها معرفت عقلی و فلسفی را با ایمان ناسازگار نمیداند، بلکه آن را سودمند نیز میداند. یعنی از اون کسانی نیست که بگوید ایمان منهای هر گونه بحث عقلانی. باید میفهمید اونا کسانی هستن که تفریط میکنن، یعنی عقل را مطلقا از عرصه ایمان خارج میکنن. وی علاوه بر الهیات به فلسفه نیز گرایش داشت و با انتخاب مکتب نو افلاطونی آن را به رنگ مسیحیت در آورد. به برکت نوشته های او بود که مسیحیت در غرب فلسفه را و آن را علمی شرعی شناخت. و الاخر همین مطلب را تقریبا درباره آقای آنسلم هم نقل کردم که آنسلم ولو این جمله را گفته است که ایمان می آورم تا بفهمم، در این حال به فهم عقلی و فلسفی برای مسائل وحیانی و ایمانی بسیار اهتمام داشته و همونطوری که اشاره شد برهان وجودی را ایشون ابتکار کرده است. آنسلم گفته است از آن رو به فلسفه پرداخته است، آن یک نقل قول آقای یک فلسفی است به نام هالینگ دیل، کتابی داره که ترجمه شده به فارسی، اسم کتاب این است مبانی و تاریخ فلسفه غرب، یک جلد هم بیشتر نیست، کتاب خیلی موجزی است، مختصره، اما خب بالاخره میتواند فهرستی از بحث‌های تاریخ فلسفه غرب رو بگه، به نام مبانی و تاریخ فلسفه غرب. ایشان اینجور گفته، میگوید آنسلم گفته است از آن رو به فلسفه پرداخته است تا ایمانش را بفهمد. یعنی اون ایمانی که بر یک فهم و درک ساده است با یک فهم عمیق فلسفی و تحقیقی همراه بشه. نخست ایمان آوردن، سپس برای فهمیدن حقایق ایمانی با خرد پوشیدن. این بحث مطرحه که حالا که ما ایمان آورده این بر اساس یک درک فطری و این ساده و اجمالی است، حالا میخواهیم این را به روش تحقیقی و فلسفی بفهمیم. البته این که همه این را میتونیم بفهمیم نه، اما اینکه باب را مسدود نبینیم، این باب گشاده و مسدوده و بالاخره وارد این بحث شدید، اینا به نظرم میتواند شاهد بر اون ارزم شد. این فهم فلسفی خب میدانم، عرض کردم ببینید این دیگه خب ببینید چطور میشود یک انسان که به تعقل، به تفکر، به خصوص از نوع فلسفی احترام و اعتنا داره یک مطلبی را که هیچ گونه مبنای معرفتی نداره، تخیله مثلا، خیاله، بگه شما حالا این خیال را، این تخیل را برگزین، آنگاه تحلیلش کن، مثلا که این چیزی معقوله، این نمیشه. خب بالاخره اگر معرفت میدونم شما پس میفرمایید که یعنی حالا بر نمیگردیم به بحث ایشان که آیا او هم به یک معرفت بنیادی ولو ساده، ولو یک معرفت حضوری پایبند یا نه؟ خب اگر پایبند است میشود میدونم میشود مثل مثلا حرفی که ما راجع به آگوستین میزنیم، یعنی از آغاز ایمان را بر اساس یک معرفت، ولو اون معرفت ما شهودی باشد، ولو اون معرفت ما فطری ساده باشد، پیچیده نباشه، اگر این را قبول کرد کسی، ما میگیم ما با این موافقه. بسیار خوب، اون خطاب که برای ما اصل اون خطاب کننده را میدانیم یا نمیدانیم؟ میدانه. خیلی خوب، خب حالا اینی که میآورد میدانم پیامبر است و راست میگوید یا نه. آخه ببینید وقتی کلام کلام میشنود چرا به خطاب دیگران ایمان نمیاره آدم؟ حالا اگر یه آدمی آمد متنبی دروغین شد، میز بین این که آدم ایمان بیارد که هازا نبی و هازا متنبی اون کاذب، این چیکار باید بکنه؟ عرض من اینه اگر چنان که فردی در این مرحله اول میگه من علم دارم، این راست میگه، اما حالا فرصت این که بخواهم استدلالم را توی یک قالب فلسفی بریزم حالا مجالش ندارم، حالا آمادگیش ندارم، بعدن به این میپردازم. اگر این را بگه که ما بهش میگیم یک معرفت و درک فطری روشن ساده، بابا موافق. اما اگر بگوید نه من همینطور حالا بدون هیچ مبنا همینطوری قبول کردم، این همینطوری، این خطاب من هذا خطاب من المخاطب و من اخذ خطابه، هل هو جاعل لخطابه او آخذ من الله سبحانه و تعالی. اینا برای سوالاتی است دیگه، یک سوالاتی است که قطعا برای انسان رخ میده. اگر انسان بگه من به این سوال ها کار ندارم، همچنان کورکورانه دلم میخواد این را قبول کنم، آقا من بین صدها خطابی که ممکن است در این زمان رخ دهد و مرا مخاطب قرار دهند، من شوق پیدا کردم این یکی را انتخاب کنم، بعد میخوام به این بگردم، این میشه بی بنیان و از اون که این میشه پوشالی. نمیشود ایمان دینی را با اون همه عظمت حتی در مسائل عادی زندگی هم کسی به اینا اینجور وارد نمیشه، تا شرسه به مسئله ایمان. اگر گفت نه آقا من این را نمیگم، اینی که الان بهش دل بستم، به خطابش اعتماد کردم، این اعتماد من منشأ دارد، منشأ معرفتی دارد، اون منشأ معرفتی یک معرفت حضوری است. خب میگیم اون معرفت حضوری بنیاد عقلی داره یا نداره؟ چون معرفت حضوری هم خطاپذیره، ممکنه که تدلیس شده باشه، شما توهم میکنید که اون چی که الان باز با شما حرف میزنه یک حقیقت قایید، شاید شیطان باشه. اگر میگید نه من بالاخره عقلم این مطلب را به من تأیید میکنه، بازم وارد شد تو این راه، میخوام بگم راه گریزی با این تأملاتی که عرض میکنم از یک شالوده معرفتی، اونم یک معرفتی که بالاخره باید در خانه عقل را بزنه. این انصافا بحثی است که حرمت عقل را، جایگاه عقل را، نه فقط من حالا عقل فلسفی بگم، عقل فلسفی گونه ای از تعقله، اصل تعقل را، اصل این که عقل آدم را باید کنات بکنه، این واقعا حرمت و جایگاه عقل روشن میکنه. عارف باشه، صاحب شهود باشه، تجربه دینی باشه، هیچ کس مستغنی از فهم عقلانی نیست، چون فهم حسی هم اینجا به درد نمیخواد. این که حقیقت حسی که نیست که بگم دارم مشاهده میکنم با چشمم، میشنوم با گوشم، توجه میفرمایید؟ تازه حالا گوش و چشم و حواس و اینا هم اگر باز بر نگرده به این که تناقض محاله، ضدین محاله و این اصول عقلی، حس هم کاری ازش بر نمیاد. اینها همه وقتی آدم تأمل میکنه گویای این است که واقعا عقل حجت باطن است، امام کاظم سلام الله علیه، و اونی که باطن اول قرار میگیره تا نوبت به این ظاهر برسه. یعنی مادامی که اون باطن که از درون مثل جایی که آدم میخواد آب در بیاره، اصلا در درونش جوشش نداره، شما هی آب بریز فایده ای که نداره، این باید از درون خودش یک حجتی در درونش خدا کاشته، کار گذاشته در درون عقله، از عقلش فرار کرد. این واقعا نشان دهنده اینه که مکتب اهل بیت علیهم السلام که اینقدر عقل درش شاخصه، دیگران نفهمیدن. این اهل حدیث و به اصطلاح همشد که وهابی ها و امثال اینا اصلا واقعا نفهمیدن مکتب اهل بیت علیهم السلام اینقدر بر عقل تأکید داره، منتها عقلی که خود میگوید محدودم. عقل بیشتی نمیگه، عقل واقعی هم میفهمد هم میفهمد که نمیفهمد، تصمیم وحی خواهد شد. عرض بنده اینه به هر حال که ما نه فکر نمی کنم اگر آدم تعمق کنه در این قضایا بتواند از این مسئله گریز داشته باشه که به یک اصلی یا چند اصلی از اصول بدیهی عقلی، روشن عقلی که همه ارتکازم قبول دارد، مثل همین شرط ارتکازی که فقها در معاملات میفرماید. و هر کس میرد در مغازه که دیگه نمیاد شروع کنه آقا من جنسی میخواهم اولا سالم باشه، ثانیا مفید باشه، من هم میدانم جنس الان میخواد بخره، آدم عاقل جنس سالم میخره دیگه، شرط ارتکازی است، گفتن نداره. اما اگر کارخانه اش سازه ساخته کجا هست، بله اینو باید شرط. اگر گفت میخوام ماشین بخرم نو اجرا، اگر میخوام زرد بخرم نو اجرا، خصوصیات کارخانه و اینجور چیزا را که تفاوت بردار انگیزه ها مختلفه، اگه اینا را نگه به اطلاقش عملون به حد اقلش هم بده باید قبول بکن. ماشین خریده نگفته فلان مدل، یه ماشین جان بهش بدم باید قبول بکن. اما اون که اصل این ماشین را راه باید بره، ترمز باید نگیره، با ماشین دو دست ترمز نمیگیره، میگه آه نگفتی ترمز داشته باشه، رو هر آخری ماشین میخواد ترمز بکنه دیگه، راه باید بره. اینه که یک سلسله مسائلی از اینا جزء ارتکازیاته. از شبتی در با شکافیت فلسفی در تفاصیل نه، در شالوده ها و اصول آست. یعنی اگر کسی تشکیک کند که اصل مبدعی هست یا نه، آیا این مبدع داناست یا نه، بله با این فهم ساده ستیل در تعارض. اما اگر تشکیک کند که آیا علمش حضوری است یا حصولی، آیا علمش محیط هست یا این که مثلا در خور اون نیازهایی است که ما انسانها داریم، و اینا منافات نداره، اینا یه بحثایی است که باید با تأمل و مطالعه و مباحثه به اینها رسید. اما در اون شالوده ها معارض باشه، بله این یعنی جنابی داشته باشه، این منافات داره و این قابل جمع است. پس اذن بفرمایید، از این شد یک نظریه. یک نظریه این شد که حالا همینجا عرض بکنم، میگوین برتری عقل بر ایمان. اینایی که میگوین سازگار هستند، عقل و ایمان تعارض ندارند و سازگارند، یک گروه که گفتن خانواده آگوستینی اصطلاحا، اینا گفتن که ایمان مقدم است. توضیح داریم یعنی چی. یک گروهی را نام بردن به نام تقدم و برتری عقل بر ایمان. همین آقای ژیلسون، حالا این مدرک داره، مدرک‌های دیگر هم داره اینا را، ولی ایشان خیلی دستبندی کرده منظمه. گروهی پیدا شدن که گفتن عقل بر ایمان، ایران ایمان مقدس. مقصود و مراد اینها اون گونه که اینا نقل کردن این است که در جمیع گزاره های دینی یا آموزه های دینی آدم باید به تفصیل با عقل خودش رو بفهمد تا ایمان بیاورد. پس عقل نه به صورت یک جا و به صورت کلی نسبت به شالوده های و مبانی ایمان، در تک تک گزاره های ایمانی اگر عقل امضا نکرد، اگر با عقل نفهمیدیم نمیتوانیم ایمان بیاوریم. این را به نام تقدم عقل بر ایمان نام بردن. و گویا طرفداران این نظریه مدعی هستند به این که انسان میتواند با تحلیل و تأمل عقلی به تمام اسراری که در حوزه دین و ایمان مطرح شده برسه. این ادعایی دارن. حالا ایشان آقای ژیلسون در کتابش این گروه را گفته است خانواده ابن رشدی. ایشان میگوید کسانی که در مسیحیت، در کلام مسیحی متأثر از آراء و اندیشه های فیلسوف مسلمان ابن رشد بودند، چنین باور و اعتقادی داشتند که یک عقل گرایی حد اکثری هم به این اطلاق میکنند، که در تمام گزاره ها و آموزه هایی که ما ایمان داریم باید بتوانیم با عقل مسئله را فیصله بدهیم، تأمل کنیم، اگه که نه میتوانیم، مدیتا که میتوانیم. این نظریه خب همون جوری که شما هم تصدیق میفرمایید، نظریه زیاده رویه. یعنی این که ما بخواهیم تمام مسائل ایمانی و اعتقادی را با عقلمان تفصیلا بفهمیم، این در توان عقل نیست. حالا نه اینه که در مسیحیت مثل تثلیث و گناه جبلی و فدیه و امثال اینا که شما بفرمایید اینا چون اساسی نیستن، اگر عقل اینها را نمیتواند بفهمد، چون اینها اصولا خواستگاه ایمان اصیل ندارن و احیانی نیستن. نه، منحصر به اینا نیست. مسائلی هم هست که اینها واقعا وحیانی است، این حقیقتا درسته، اما عقل از فهم اونا عاجزه. مثال خیلی روشنش مباحث و تفاصیل مربوط به معاد. بله، اصل معاد را که خدا چون عادل است محکمه عدلی برپا خواهد کرد و انسانها را به لحاظ اعمالشون مجازات میکنه، این را عقل آدم میفهمه. اما دیگه تفاصیل مثلا نوع پاداش ها، نوع کیفر ها اجمالا متناسب با جرائم است، بله اینم عقل میفهمد، تناسب هست. اما تفصیل مطلب که حالا تناسب این فردی که نماز نخوانده از چیست، تناسب این فردی که روزه نگرفته از چیست، تناسب اون فردی که مثلا قتل نفس کرده، اینا رو دیگه به تفصیل عقل ما میتونه بفهمه. بذار این نظریه رو ما به همین مقدار که حالا اینا اشاره کردن، واقعا هم چنین چیزی بوده باشه، آدم یه خورده تردید داره که یه آدمایی پیدا شدن شاید حرف اونها بد فهمیده شده، در دعوا و نزاع و مشاجره کسان اینا متهم کرده باشن به این نام که اینا را از صحنه به اصطلاح بیرون بکنن، در واقع یک رو برخورد غیر اصولی باشه. ولی بعید میدانم کسی پیدا شده باشه در بین متفکران، حالا در جهان اسلام ما نداریم چیزی. دقت کنید من این کلمه را اینجا عرض کنم، حالا در جهان مسیحیت این آقایان نام بردن، اسم مشخصی هم نگفتن، فلان فیلسوف فلان متکلم، هم گفتن خانواده ابن رشدی. اولا ابن رشد این مدعی دایی نداره. ابن رشدی که یک فیلسوف مسلم است، مسلمان است، چنین مطلبی به او نسبت چنین مطلبی به او باطله. خود ابن رشد کتاب دارد درباره این که در بحث عقل و ایمان چه باید کرد، عقل و وحی چه باید کرد، اگر تعارض رخ داد چه باید کرد. اینجور نیست که بگوید باید تمام مسائل ایمانی از تیغ تحلیل عقلانی بگذرد تا ما ایمان بیاریم، چون این مطلبی رو ابن رشد نگفته. بنده هم تا اونجایی که اطلاع دارم در بین متکلمان و فیلسوفان اسلامی کسی را به این خصوصیت سراغ ندارم. دیگه ابن سینا از شخصیت‌های شاخص فیلسوفان اسلامی است، مشائی مسلک، عقلی مسلک. ایشان همونطوری که میدانید سخن در باب معاد، معاد جسمانی میگوید عقل انسان از فهم معاد جسمانی، یعنی پاداش‌ها و کیفرهایی که حسی است، از این عاجز. عقل ما فقط میتواند معاد روحانی یعنی پاداش‌ها و کیفرهای عقلانی را بفهمد، اما از فهم پاداش‌ها و کیفرهای محسوس و بدنی و جسمانی ناتوان. بعد میگوید اما همین عقل ما نبی مکرم اسلام را به عنوان فرستاده خدای متعال تصدیق کرده است با برهان و او را صادق میداند. حال که صادق مصدق خبر داده است، عقل میگه بپذیر، خود عقل میگه. این حرف حرف منطقی. اگر عقل من پیامبر را به عنوان فرستاده خدا نبی صادق مصدق عقل تصدیق کرده، بله قبول هر چیزی، قبول لوازم اون چیزه، باید حرفش هم قبول بود. اگر برگرده بگه آقا حرفت را قبول ندارم، خودت را قبول دارم، این تناقضه. از نظر عقل پارادوکسه که من بگویم خود این آقا را قبول دارم اما حرفش را قبول ندارم. خب حرف این آقا بخشی از خود این آقاست، خود این مبدأ، خود این مقامه. لذا این سخن به در نیست. گاهی مثلا به معتدله دیده این، متاسفانه معتدله هم، حالا ما خیلی نمیخوایم جانبداری از اونا بکنیم، اونا هم نمک به زخم هم میشود که مکتب اهل بیت پاشیدن، گاهی در افتادن و همی که اصلا علم شدن در مقابل ائمه طاهره خودش اشتباه بود. اصلا خود این که بگن ما هم هستیم در مقابل اون کسانی که عدل قرآنن و پیامبر سفارش کنه، یک خطاست. بله خود این یک خطاست، ولی بالاخره در مجموع از طرف اشاعر اهل حدیث خیلی به اینا اتهامات وارد شده، گاهی ممکنه از طریق افراد ناشی، حالا شیعه هم اینجور شده باشه، یه گاهی میگن معتزله به عقل بسندگی قائل بودن. غلطه، هیچ متکلم معتزلی از متقدمینشون متأخرینشون به بسنده کردن به خرد در حوزه ایمان و دین قائل نبوده. تمام آنها نبوت را لازم می‌دانند. همه اینا معتقد به نبوت هستند. استدلال‌هایی که برای وجوب نبوت آوردن معنیش چیه؟ معنیش این است که وحی باید باشه، نبی باید باشه، والا انسان نمیتواند به سعادت مطلوب برسه. پس بنابراین این نظریه حالا گفته شده است در جهان مسیحیت، ما بعید میدونیم کسی اینجور ادعا کرده باشه. در جهان اسلام یقین داریم کسی اینجور ادعایی نداره. این تقدم عقل به این معنی که اسکت اینم شد یک نظریه، نقطه مقابل برتری ایمان بر عقل. نه بله، در مسیحیتی که الان اینها دارن مثلا مطرح میکنن در عصر قرون وسطا محسوبشون، نه در عصر جدید که مدرنیته و خردگرایی افراطی و اصولا به الهیات منهای وحی و دئیسم، یعنی به اینا نه. الان این بحثی که فعلا گزارش هست مربوط به دوران قرون وسطاست که میگوید که خانواده ابن رشدی، یعنی در همون عصری که مثلا آقای قدیس آگوستین بود، آقای آنسل بود، این هم مثلا بوده، مقصود اون دورانه. بله در عصر جدید که دوران تقیان خردگرایی در یک مرحله ای هست، افرادی پیدا شدن که یا حالا ملحد شدن یا سکولار شدن یا میشد که لیبرال شدن، رفتن توی وادی های دیگری و اینها از نظر متکلمان اصیل مسیحی معمولا سرد شدن، یعنی دیدگاه های اینها یه بنای دیدگاه های رسمی مسیحیت پذیرفته نشده. بعد این که عرض کردم مربوط به اون دوران، دوران جدید. خب یک نظریه این یعنی عنایت بفرمایید نقل کردم که به معنای تفکیک ما بین عقل و ایمان یا عقل و وحیه، پس ناسازگار نیست. باز این دیدگاهی که میگه ناسازگار نیست، چون دو دیدگاه کلام شد، دیدگاهی که میگفت عقل و ایمان یا فهم و ایمان ناسازگارند، اون جدا، دیدگاهی که میگوید ناسازگار نیستند. حالا که ناسازگار نیستند، ایمان مقدم است بر عقل، این قول یک گروه، عقل مقدم است بر ایمان، این قول دیگر، قول سوم و دیدگاه سومی که ایشان نقل می کند نظریه تفکیک بین عقل و ایمانه. ناسازگاری ندارن، اما چون حوزه هاشون جدا، متعلقشون به چیزه. این نظریه را ایشان از آقای توماس آکویناس، متکلم معروف قرن 13 میلادی نقل کرده و گفتن این مطلعی است و نقطه آغازی است که یک فکر را در الهیات مسیحی مطرح کرده که تا عصر ما هم طرفداران و نمایندگانی داشته و دارد. حالا اشاره میکنیم مثلا میگوین آقای در حقیقت پاسکال، ریاضیدان قرن 17 هم، ایشون طرفدار همین دیدگاه آکویناس، یا در دوره جدیدتر آقای ویلیام جیمز، اون روانشناس فیلسوف معروف که در 1910 فوت کرده، یعنی اوایل قرن 20، گفتن ایشون طرفداران جدید این دیدگاه. پس یه دیدگاهی و نظریه‌ای در الهیات مسیحی در این باب مطرح شده است به نام تفکیک مرز ایمان و مرز عقل و معرفت. اصلا سنخ معرفت گفتن یه چیزه، سنخ ایمان یه چیزه. خب حالا بیانش چیه؟ بیانش این است که اون چرا که بله عقل و ابزار معرفتی انسان نسبت به جهان میتواند بفهمد، این حوزه علمه، حوزه معرفته. پس ما یک حوزه ای داریم، قلمروی داریم از آن علم و معرفت، یک قلمروی داریم از آن ایمان. اونی که مربوط به علم و معرفت است به عقل برمیگرده، هر چیزی که عقل بتواند نسبت به جهان، جهان در حقیقت مشاهد درک کنه، این میشود معرفت. اما هر چیزی را که از طریق وحی برای او ابلاغ بشه و عرضه بشه، پذیرش او میشه ایمان. پس ما دو نوع تصدیق داریم، دو نوع پذیرش داریم. پذیرش داده های عقلانی میشه معرفت، پذیرش و تصدیق داده های وحیان میشه ایمان. اینجور شد که مقوله ایمان تصدیق است، مقوله معرفت هم تصدیق است. اینا از نظر ماهیت که هر دو تصدیقند تفاوت ندارن، اما خواستگاه این تصدیق ها دو چیزه. اگر داده های عقل باشه، که داده های عقل هم نسبت به همین عالم طبیعت و جهانی است که ما در زندگی میکنیم، اینا میشود چی؟ اینا میشود معرفت. و اگر چنانکه داده ها وحی شد، که معمولا داده های وحی مربوط به عالم ماورای طبیعت، اینا میشود ایمان. پس ناسازگار نیستن، نه آقا جان، هیچ ناسازگاری ندارن، اما ناسازگار نیستن به قیمت این که با هم ارتباطی ندارند. اون چه که در حوزه عقل قرار میگیره میشه مال معرفت. این نظریه را اجمالا به نام اراده گرایی هم مینامند، میگن نظریه معرفت گرایی نیست، اراده گراست. حالا وقت گذشت، یک اشاره کوتاهی بکنم که این اراده گرایی یعنی چی، انشالله تفصیل میدیم. اراده گرا معنیش این است هرگاه مطلبی به شما عرضه شد که به لحاظ معرفتی و عقلی به یقین نرسید، جای اما و اگر و احتمال درش هست، اما یک بعد از شخصیت شما که اراده است به میدان میاد، انتخاب میکنه، تمام کار به دست عقل و بعد معرفتی نیست که با من تردید دارم، من مسئله برام پخته نشده، روشن نشده، این جنبه ارادی به میدان میاد، میگه من به خاطر اهمیتش برمیگذینم، توکل تو علالله. اینو میگن ایمان. پس ایمان عنصرش، یعنی عنصر بارزش چیه؟ اراده است. این را اصطلاحا میگن اراده گرایی در ایمان در مقابل معرفت گرایی در ایمان. توضیحش را انشاءالله تعالی بیان خواهیم کرد. صلی الله علی محمد.